ساعت 20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. اصفهان در سال گذشته رتبه اول فرونشست زمین را در ایران داشت. مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه در نشست سران سه قوه جمهوری اسلامی مطرح می‌شود. سرپرست وزارت آموزش و پرورش میگوید لایحه رتبه بندی معلمان از دغدغه‌های مهم دولت است. روزنامه ایران روز شنبه در گزارشی نوشت که اصفهان بر اساس آمار سال 99 رتبه اول فرونشست زمین را در ایران داشت و این در شرایطی است که در سال 95 در رتبه دهم قرار داشت. روزنامه ایران با اشاره به این موضوع که آثار فرونشست در اصفهان با خشکی زاینده رود روز به روز بیشتر می شود افزود که گزارش سازمان زمینشناسی اصفهان نشان می دهد آثار فرونشست به صورت واضح و ترک های بسیار در مناطق مسکونی و بناهای تاریخی دیده شده است. این روزنامه هشدار داد که اگر به طور اساسی در این مورد چاره اندیشی نشود، در سالیان آینده فقط نامی از اصفهان باقی می ماند. عدنان قضی فرماندار شهرستان شوش روز شنبه اعلام کرد که در جلسه هفته آینده سران سه قوه مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه مطرح می شود. این سخنان در دوازدهمین روز اعتصاب و تجمع کارگران نیشکر هفت تپه ابراز شد. صدها تن از این کارگران روز شنبه در مقابل استانداری خوزستان در اهواز تجمع کردند و با آنچه سنگ اندازی دولت ابراهیمی رئیسی در تعیین تکلیف مدیریت این شرکت خواندند اعتراض کردند. به گزارش ایسنا، فرماندار شوش با اعلام اینکه کارگران نیشکر هفت تپه خواستار تعیین تکلیف واگذاری این شرکت هستند، گفت کارگران 3 ماه دستمزد معوقه دارند که باید به آنها پرداخت شود. و علیرضا کاظمی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش، روز شنبه با اعلام اینکه رتبه بندی معلمان از دغدغه‌های مهم دولت است، گفت در حال حاضر این لایحه در دستور کار است. به گزارش تسنیم، او افزود مجلس نیز بحث رتبه بندی را با جدیت تمام در کمیسیون آموزش و تحقیقات دنبال می کند. زهرا عبداللهی مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت گفته است افزایش ناامنی غذایی که به ویژه در مناطق محروم کشور مشاهده شده منجر به افزایش شیوع سوء تغذیه کودکان زیر 5 سال و دیگر گروه های آسیب پذیر تغذیه‌ای مانند مادران باردار و نوجوانان شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهرداد درویشپور جامعه شناس مقیم سوئد داشتم، ابتدا از تأثیر سوء تغذیه بر اجتماع پرسیدم. مهرداد درویشپور:
مسئله سوء تغذیه یکی از جدی‌ترین حوزه‌هایی است که مسئله حیات، مسئله طول عمر، مسئله سلامت جسمانی و روانی رو رقم میزنه. بنابراین وقتی جامعه با سوء تغذیه روبرو باشه، در واقع به این معنی است که ابعاد گرسنگی همگانی شده، فراگیر شده و این تهدیدات جدی است برای اینکه این جامعه شانس نه تنها یک آینده و استانداردهای درخور زندگی رو با آن روبرو نخواهد شد، بلکه سوء تغذیه معمولاً بر اثر قحطی صورت میگیره. وقتی سوء تغذیه ابعاد گسترده و همگانی پیدا بکنه، معنیش این هستش که جامعه داره از گرایش به این که میلیون‌ها نفر در زیر خط فقر زندگی میکنن، در واقع نمادهای این زندگی زیر خط فقر، یکی از اونها سوء تغذیه خواهد بود که طبیعتاً چشم‌انداز جامعه رو فقط سیاه‌تر میکنه. ولی یک کشور ثروتمندی نظیر ایران وقتی با مسئله سوء تغذیه روبرو بشه، روشنه که این مسئله ناشی از سوء مدیریت یا در واقع جامعه‌ای که شکاف‌های طبقاتی اینگونه بیداد میکنه، بزرگترین ثروتمندان جهان رو در خودش در این حال جا داده. مسئله سوء تغذیه فقط یک ننگیست بر صورت در واقع این حاکمان جامعه که چگونه با سوء مدیریت و نداشتن برنامه‌ریزی‌های بهداشتی و اقتصادی و رفاهی درخور، در واقع این امکان رو فراهم کنن که مردم در واقع با این مسئله روبرو نشن. به خصوص مسئله سوء تغذیه تهدیدی جدی است برای کودکان و نسل آتی که در واقع در جامعه باید جایگزین نسل کنونی بشه.
به مسئله کودکان اشاره کردین. خانم زهرا عبداللهی مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت گفته پیش از سال 99 یعنی قبل از شیوع کرونا میزان لاغری که یکی از شاخص‌های سوء تغذیه کودکان هست در سیستان و بلوچستان حدود 6 یا 7 درصد بوده، اما این رقم در حال حاضر به حدود 12 درصد رسیده. در استان خراسان جنوبی هم این میزان در سال 96 که کرونا شیوع پیدا نکرده بود و خشکسالی و قیمت مواد غذایی هم به این اندازه نبود، در حدود 5 درصد بوده که الان به 8 درصد رسیده. یعنی ما می‌بینیم حتی در مورد سوء تغذیه هم این میزان در نقاط مختلف ایران یکسان نیست، یعنی نقاط محروم همچنان محرومتر هستند.
این یک واقعیتی که اولا سوی تغذیه طبیعتا میزان مرگ و میر رو هم افزایش خواهد داد، شانس زندگی رو کاهش خواهد داد، ولی این همونطور که اشاره کردی در میان همه گروه های اجتماعی یکسان نیست. اولا کودکان بیشتر میتونن با آسیب روبرو بشن و بیشتر در واقع تلفات در میان کودکان بر اثر سوی تغذیه صورت بگیره. ثانیاً این یک مسئله اساسا طبقاتی است، یعنی گروه های فقیرتر محرومتر به شدت با این خطر سوی تغذیه روبرو میشن به دلیل داشتن امکانات مالی و گرانی‌های سرسام‌آور و در دسترس نبودن مواد غذایی مکفی برای تامین این تغذیه سالم. علاوه بر اون یک جنبه اتنیکی هم در این مسئله وجود داره. ما یه واقعیتی که گروه مناطقی که مثل بلوچستان که با یک هم به لحاظ اقتصادی در موقعیت خیلی عقب مانده نگه داشته شده، هم فقر و محرومیت در اون بالاست، در این حال با تبعیض اتنیکی روبرو هست، در واقع نوعی فقر رنگ به خودش میگیره و رنگ اتنیکی به خودش میگیره و از این نظر گروه های اتنیکی تحت ستم بیشتر میتونن با سوی تغذیه روبرو بشن و اینجا یک نوع تبعیض مضاعف رو باش روبرو هستیم. آنجا که در بلوچستان مثلا شاهدان این نمونه از این مسئله به شما میگه.
خانم عبداللهی گفته طرح شیر مدارس باید احیا بشه به این دلیل که راه حلی برای این مسئله است که اقلن مصرف و دسترسی به شیر در کودکانی که در سن رشد هستن فراهم بشه. ما به یاد داریم که در دوران پیش از انقلاب زمان رژیم پهلوی طرح تغذیه رایگان در مدارس بود و دقیقاً به همین دلیل این طرح ایجاد و اجرا داشت میشد، ولی بعد از انقلاب به بهانه‌های مختلف این طرح رو متوقف کردن. الان 40 سال بعد از انقلاب به این نتیجه رسیدن که اون طرح خوب بوده. نظرتون در این زمینه چیه؟
ببینید تر مسئله تغذیه رایگان در مدارس که کل مشکل رو حل نمیکنه. بالاخره باید شام شب هم باید مواد غذایی مکفی به بدن افراد خانواده برسه و برای کودکان به ویژه و همه، و از این نظر ریشه ماجرا رو اگر بخوایم حل و فصل بکنیم فراتر از مسئله در واقع حوزه مدارسه. اما این به این معنی نیست که این کم اهمیت یا بی اهمیته. خود این مسئله این امکان رو فراهم میکنه که دست کم حداقل یک وعده این بخت رو داشته باشن که از طریق تغذیه رایگان یا حداقل شیر مکفی یا پنیر یا چیزهای شبیه این که در مدارس توضیح می شد در واقع ولو اینکه گام کوچکیست در جهت مقابله با این توی تغذیه گامی برداشته میشه. و از این نظر به نظر من قطعا مثبت بود و احیای اون هم مثبته، ولی باید ما طرحی داشته باشیم که خانواده ها امکان تغذیه سالم رو براشون فراهم بکنه و نه فقط موقعی که در مدرسه هستن. ولی به گمان من خود احیای این طرح به هر حال یه گامی مثبت و در دوره گذشتم به رغم همه کمبودها و غیره یه گام مثبتی بود، گرچه بسیاری با تمسخر به اون نگاه میکردن، ولی به استنباط من ما نمیتونیم منتظر باشیم یا با بهترین شرایط روبرو بشیم یا هر گامی برای زدودن فقر یا زدودن سوی تغذیه یا امکانات تغذیه بهتر برای کودکان رو دست رد به سینش بدیم. از این نظر به گمان من حتی با 40 سال تأخیر احیای اون هم باز هم مثبت خواهد بود، گرچه کافی نیست.
گفتگوی بود با مهرداد درویشپور جامعه شناس.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
محمد مهدی حاجی محمدی رئیس سازمان زندان‌های ایران روز شنبه با تایید ضمنی خبر درگیری با زندانیان سیاسی در تیپ 2 زندان تهران بزرگ آن را غیر دقیق خواند و مدعی شد که در بند این زندانیان زندانی دیگری حضور ندارد. روز گذشته خبرگزاری هرانا گزارش داد که چند نفر از زندانیان متهم به جرائم خشن به زندانیان سیاسی حمله کرده و در جریان این درگیری 4 زندانی سیاسی آسیب دیدند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در پی گزارش‌های درباره درگیری زندانیان متهم به جرائم خشن با زندانیان سیاسی در تیپ 2 زندان تهران بزرگ، محمد مهدی حاجی محمدی رئیس سازمان زندان‌های ایران روز شنبه این خبر را غیر دقیق خواند و مدعی شد که در بند زندانیان سیاسی زندانی دیگری حضور ندارد. رئیس سازمان زندان‌ها این اظهارات را در توییتی مطرح کرده و به کنایه نوشته که زندان محفل فرهیختگان نیست، بلکه محفل مجرمان است و تنش بین آنها دور از انتظار نیست. روز جمعه خبرگزاری حقوق بشری هرانا گزارش داده بود که چند زندانی متهم به جرائم خشن به زندانیان سیاسی حمله کردند و در جریان این درگیری 4 زندانی سیاسی آسیب دیدند. بر اساس این گزارش شاپور احسانی راد، پویا قبادی، اسماعیل گرامی، اکبر باقری و اکبر فراجی 5 زندانی هستند که بدون اجرای اصل تفکیک جرائم در حال سپری کردن دوران محکومیت در کنار زندانیان متهم به جرائم خشن هستند و پس از ضرب و شتم به بهداری زندان منتقل شدند. همچنین پروین محمدی، فعال کارگری که سابقه زندان دارد، در گزارشی که در چند توییت منتشر کرده نوشته که در جریان این درگیری به زندانیان سیاسی با چاقو و قمه حمله شده است و این افراد تهدید به مرگ شدند. رضا اکوانیان، فعال مدنی و زندانی سابق ساکن بلژیک، در این باره به رادیو فردا میگوید:
در کل خب این زندانیان سیاسی در تیپ دور زندان تهران بزرگ پیش از این در دیدارهای صورت گرفته شون که همین طی ماهای گذشته و اونجا با مسئولان زندان دیدار کرده بودن و از عدم اجرای اصل تفکیک جرایم انتقاد کرده بودن و خواهان انتقالشون به بندهای دیگه شده بودن، ولی خب روز گذشته یکی از زندانیان حالا جرایم عمومی تعدادی از این زندانیان رو مورد ضرب و شتم قرار داد و برخی رو هم با کارت مجروح کرده و نهایتاً اون افراد به سالن 9 تیپ دور زندان تهران بزرگ منتقل شدند و حسین قشقایی، یکی دیگر از زندانیان، همچنان در همون سالن 10 در کنار همون زندانی جرائم خطرناک، جرائم خشن، متاسفانه اونجا نگهداری میشه و گفتن که همچنان خب جونش در خطره. امروز صبح در واقع گفتن که سر پویا قبادی 20 وقتی خورده خبری که اومده بود و کتف اکبر باقری هم آسیب جدی دیده بوده و به همراه شاپور احسانی راد و اکبر فراجی در حسینیه سال 9 نگهداری میشن. در کل خب این عدم رعایت اصل تفکیک جرائم و بی‌توجهی مسئولین مسئولیت حفظ امنیت و سلامت زندانیان از جمله دلایل بروز این قبیل بقایی هستش که مثالش را الان داریم که در زندان تهران بزرگ اتفاق افتاده.
در همین حال محمد مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندانهای ایران مدعی شده که 50% ظرفیت محل نگهداری زندانیان امنیتی خالی است و زندانیان دیگری حضور ندارند. در زندانهای ایران با وجود ابلاغ آیین‌نامه قوه قضاییه به طور معمول تفکیک زندانیان اجرا نمی شود و نگهداری از زندانیان سیاسی با سایر زندانیان به ویژه زندانیان متهم به جرائم خشن ادامه دارد و مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی از این ابزار برای فشار بر زندانیان سیاسی استفاده می‌کنند. حسین احمدی نیاز، وکیل سابق دادگستری در ایران ساکن هلند، معتقد است حمله به زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی مسبوق به سابق است.
دلایل کافی و وافی وجود داره که یک برنامه‌ریزی دقیق به شکل سیستماتیک این رفتارهای خشن علیه زندانیان سیاسی وجود داره. یعنی مکانیسم رژیم و دولت ایران مبتنی بر این است که از ابزارهای موجود علیه زندانیان سیاسی استفاده بکنه و در این زمینه زندانیان جرایم خشن بهترین مواردی هستند که در اختیار این افراد هستند، یعنی نهادهای امنیتی برای برخورد خشن با زندانیان سیاسی، کما اینکه در پرونده آقای شیر محمد علی یا در موارد مشابه بسیار زیادی که مسبوق به سابقه هست در سالیان گذشته این امر وجود داشته. بنابراین نهادهای امنیتی در تلاش هست و این کار به طور کامل و مستمر انجام میداد. ما شاهد این مسئله بودیم در حادثه زندان ابین که دوربین اون لو رفت. سازمان زندان ها هیچ گونه مسئولیتی رو قبول نکرد. بنابراین این سازمان زندان ها به طبع هرگز این موضوعات را در شکل سیستماتیک نمیپذیرد.
درگیری های خشونت بار در زندان های ایران در برخی موارد منجر به قتل زندانیان شده است و این دست حوادث شامل زندانیان سیاسی نیز می شود. از جمله این موارد می توان به پرونده علیرضا شیر محمد علی اشاره کرد که در اعتراض های مرداد 97 بازداشت شده بود. او در حال سپری کردن 8 سال محکومیتش بود که مقامات قضایی جمهوری اسلامی خرداد 98 اعلام کردند که وی توسط 2 زندانی دیگر در شامگاه دوشنبه 20 خرداد در زندان فشافویه تهران کشته شده است.
گزارشی بوده از رضا جمالی در مورد ایجاد درگیری برای زندانیان سیاسی. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21 با رادیو فردا بمانید.